بسم الله الرحمن الرحیم، با صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیز و گرامی. امروز سه شنبه 24 فروردین 1400 هست که جلسه نهم و فیلم و صوت 33 تدریس آزمونی جزا رو شروع میکنیم. خب این جلسه مباحثمون یه مقداری شاید کسل کننده باشن، یعنی مباحث خیلی تحلیلی نیستن و یه مقداری مباحث حفظی، خیلی اصلا تو کتابای رفرنس هم خیلی از این موادی که امروز بخونیم نیست، یا اگه باشم در حد دو خط توضیح دارم معمولا در کتابای دانشگاهی، و حتی من خیلیش جز سرفصلای دانشگاهی هم نیست، حتی بعضی شاید مدرسین آزمونی عزیز هم اینها رو اصلا تدریس هم نکرد، کما که تو دانشگاه خیلیاش تدریس نمیشه. ما هم در حد یه جلسه فقط وقت گذاشتیم که بخونیمش و حالا اگه نکته‌ای داشت، یه نکته خیلی کوچیکی داشت بگیم و رد بشیم. در این حد هست جلسه امروزمون، تقریبا یه جلسه، حالا شاید هم یک ساعتش بمونه برای یه جلسه بعدی، در حد 5 فیلم، در واقع 5 تا حدود 45 دقیقه که ضبط می‌کنیم، در این حد حالا می‌خونیم و می‌ریم. خیلی میگم نکات خیلی خاصی ندارن، داوطلبینم توی این مواد استرس نداشته باشن، خیلیش واقعا نکته خاصی ندارن که بخوان حفظ کنن و نمیدونم یاد بگیرن و اینها. اگر میبینن نکته ندارن خب مواد اینه. بعد دیگه ایشالا جلسه بعد وارد دیگه مباحث خیلی مهم میخواهیم شد، یعنی احتمالا از وسطهای جلسه بعد دیگه بریم سراغ جرایم علیه تمامیت معنوی مثل توهین و افترا، و بعدش هم دیگه مبحث بسیار مهم جرایم علیه اموال که خیلیا مشکل دارم، و در آخر سر هم جرایم رایانه‌ای آخر سر باید بگیم که شما اول جرایم علیه اموالین رو یاد گرفته باشید بعد بریم سراغ جرایم رایانه‌ای. اینها رو بگیم و دیگه درس اختصاصیمون رو تموم کنیم و بریم سراغ عمومی. خب از ماده 543 ما دیگه جل که مبحث مهمی بود تو تعزیرات و کامل گفتیم جلسه قبل، از ماده 543 شروع میکنیم راجع به شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته از اماکن. ماده 543 راجع به مهر و پلمپ، یعنی یه جایی رو پلمپ کردن، طرف میاد پلمپ رو میشکونه. فقط نکته ای که داره اینجا گفته که اعمالی که در حکم شکست، یعنی لازم حتما پلمپ شکسته شه، ممکنه لولاهای در رو باز کنن و برن داخل اون خونه یا مغازه، پس اون هم مشمول این ماده هست، حتما لازم نیست که پلمپ تخریب شه. و اینکه اگر مستحفظ اهمالم کرده باشه، یعنی فرض کنید اومده و مغازه من رو پلمپ کرده، من در اثر اهمال مستحفظ پلمپ رو میشکونم یا اعمالی انجام میدم که در حکم شکستن پلمپه. اگر مستحفظ اهمال کرده باشه هم من مجرمم هم مستحفظ، که بعد اونی که مسئول حفاظت از پلمپه، مسئول حفاظت یعنی کسانی هستن که بله مسئول حفاظت باشن، نه بستگی داره دیگه، ممکنه مثلا سرک بکشن یا حالا مثلا انقدر مهم باشه اون پلمپ که مثلا حتی مأمورم بذارن، خب غالبا که نمیذارن، این نیست که پلمپ کنن مأمور، مگه اینکه دیگه واقعا یه چیز خیلی دیگه مهم و عجیب غریبی باشه. خب به طب وقتی میگه اهمال یعنی جرم چیه؟ غیر عمدی.
مهر یعنی چیه؟
همون مثل پلمپ دیگه، یه جایی رو چیز کردن،
لاک.
آره یه جایی تقریبا مثل همون بستن، یا اینکه مثلا اجازه ندادن برای اینکه شما استفاده کنی از چیزی، منظورشون اینه. ماده 544 راجع به اسناده که در دفاتر ثبت محفوظن، میگه حالا اومده یه نفر ربوددش یا تخریبش کرده. اینجا هم برای کسی که تخریب کرده تو ماده 544 و 545 اون تخریب کننده یا کسی که رو بوده مهم نیست، مستحفظه یا یکی دیگه. مستحفظ یعنی کسی که مثلا کارمند اداره بایگانیه، مسئولیت اصلیش حفظ اسناده، بله مسئولیت اصلیش، و اینکه اسناد سپرده شده باشه بهش. مثلا قاضی، خب یه سری اسناد هست رو میزش یا رأیی که صادر میکنه، ولی اسمش مستحفظ نیست قاضی، چون وظیفه اصلیش صدور رأیه و رسیدگی به دعاویه. اما یک سری افراد هستن که وظیفه اصلیشون چیه؟ حفاظت از اسناد. بیشتر کارمندان بایگانی بهشون میگن. اونها توی این ماده جرم انگاری شده. و چه خود این مستحفظه این کارو بکنه، چه کس دیگه این کارو بکنه، و همچنین جایی که مستحفظ اهمال کرده، یعنی کارمند بایگانی یه شرکت اهمال کرده، در اثر اهمال اون من سند رو ربودم یا تخریب کردم. در اینجا هم من مجرمم هم اون. ماده 604 قانون تعزیرات هم میگه که مستخدمینی که حسب وظیفه به اونها برگه‌ای سپرده شده، اینجا دیگه چیز نیست، طرف مسئولیت اصلیش حفظ نیست، مثل قاضیه برگه‌ای جلوش بله سپرده شده یا برای انجام وظیفشون به اونها داده شده رو معلوم یا مخفی کنه یا به کسی بدن که از به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع میباشد. یعنی مثلا قانون گفته شما حق نداری اوراق پرونده رو مثلا به کسی بدی، قاضی بیاد اوراق پرونده رو بدون مجوز قانونی در اختیار کسی قرار بده، اینجا این رو هم گفته. اینا تقریبا همون عناوین مجرمانه‌ش رو یاد بگیرید کافیه که آقا یه همچین عنوانای مجرمانه‌ای هست. بله همچون عنوان مجرمانه‌ای داریم. اون اهمالش هم خوب دقت کنید، تو هم تو ماده 544 هم تو ماده 543 اهمال رو هم گفته بله، که میشه جرم غیرعمدی. حالا این تفکیک کرده ماده، تفکیک ماده شاید خیلی به درد آزمون شما نخوره، ولی در کل بدونید که آقا اگه مستحفظ باشه طرف ماده 545، اگه مستحفظ نباشه همینطوری فقط بهش سپرده شده باشه یه برگه‌ای مثل قاضی باشه ماده 604. ماده 546 کیفیات مشدده‌ای برای مواد فوق پیش بینی کرده، یعنی برای این سه تا ماده‌ای که گفتیم. اون کیفیات مشدده اینه که به عنف باشه، یعنی من به عنف و تهدید و اکراه و یعنی با خشونت و اینها بیام اسناد رو بربایم یا مثلا پلمب رو بشکنم، در اینجا به حد اکثر مجازات محکوم میشم. و گفته این مجازات هم مانع از اجرای مجازاتی که با قهر و تشدد حاصل شده نخواهد.
زمانی که قاضی به
مجازات
اسناد
کاری
عملیاتی ساخت
سازمان خدمات پیش
میکنه،
بعد
از اون
اعتماد انجام بدن نشون
میده
نه. مرموم حتما باید یه حالت اون منچیش باشه. بله بله. فرق قهر و اون که فرق نه، قهر و اون فیشن خشونت، اجبار، خیلی حالا تفاوت‌های دقیقش ملاک نیست. قهر و اون یعنی خشونت و اجبار و تبهش و مثلا همچین حالتی. ماده 547 راجب فرار از زندانه، میگه هر زندانی که از زندان یا بازداشت، فرق زندان و بازداشت چیه؟ بله بازداشت برای قبل از، یعنی برای متهمینه، طرف مثلا به موجب قرار بازداشت موقت میگن فعلا بازداشت نگهش داری تا رسید، یا مثلا قرار کفالت یا وثیقه براش بریدن، این طرف هنوز کفیل یا وثیقه معرفی نکرده و تودیع نکرده، فعلا تا معرفی کفیل یا تودیع وثیقه میذارنش توی بازداشت. اما یه لحظه ارتباطمون قطع شد، صدا میاد. بله بله عرض کردیم که فرق بازداشت و بازداشتگاه و زندان هم اینه که بازداشتگاه برای متهمین، زندان برای مجرمین، یعنی کسانی که به موجب حکم قطعی محکومیت پیدا کردن. خب دقت کنید، میگه که اگر حالا بیاد برای فرار در به زندان رو بشکنه به هر دوتا مجازات، مجازات گفته یا شلاقه یا 3 تا 6 ماه حبس، مجازات فرار زندان. میگه در به زندان رو طرف بشکنه، اینجا هم به شلاق محکوم میشه هم به حبس. حالا یه سوال، به تخریب محکوم میشه یا نه؟
خیر، ولی به جمله خسارت،
چون که در
حین فرار
گفته نمیشه،
فکر نمیشه، ماده
گفته نمیشه،
نه خسارتش که هیچی، خسارت جنبه مدنی داره، مجازاتش بله به مجازاتش محکوم میشه یا نه، یعنی
نه چون که در پی همه
مستلزمه
اونه، فرار از اینا مستلزم بود
نه، به دلیل
نمیشه تعدد معنوی جلوخته.
خب نه گوش بدید، توی فصل تعدد حالا ما انشالله بعدا خواهیم گفت، ولی الان میگیم اینو، این رو بهتون میگیم که بدونید. بند آخر ماده 134 بند د میگه که در، حالا اینو از الان یاد بگیرید که مثالاشو میخونیم بلد بشید، میگه که اگر برای چند جور عنوان خاص مجرمانه ای در نظر، یعنی چی؟ یعنی قانونگذار گاهی اوقات دو تا جرمو در دل هم یک جرم کرده، مثلا مثل رانندگی بدون گواهی نامه جرمه، رانندگی منجر به تصادف، رانندگی که منجر به فوت یه نفرم بشه جرمه، اگر در اصل البته بی احتیاطی و اینا باشه. خب حالا شما فرض کنید من گواهی نامه ندارم و در حین رانندگی میگم بی احتیاطی میکنم، یک نفر رو میکشم. خب دو تا جرم قاعدتا کردم، ولی قانونگذار این دو تا رو در دل هم یه جرم کرده، گفته به بیش از دو سوم اون مجازات رانندگی به فوت محکوم میشه. اینجا هم همینه، تخریب یه جرمه، فرار از زندانم یه جرم. این دوتا رو در دل هم براش یه مجازات تعیین کرده. آره اگر یه جایی دوتا جرم زده بود داخل هم یه جرم چیز کرده بود، اینجا دیگه همون مجازاتی که قانون گفته دیگه، مجازات علاهده و جدایی نداره. این یه نمونشه، اینجا دیگه به تخریب به تبع محکوم نمیشه، چون این خود قانونگذار تخریب و فرار از زندان رو در دل هم براش یک مجازات تعیین کرد. به این موارد میگن عنوان خاص مجرمانه. معمولا حالا نه همیشه، ولی معمولا وقتی میگن عنوان خاص مجرمانه، حتی بعضی وقتا منظورشون اینه که مثلا با عنوانای کلی مثل سرقت و اینا چیز نیست. مثلا بعضی وقتا میگن عنوان خاص مجرمانه یعنی عنوان جدایی، خود مثلا شبیه سرقت تو گزینه ها میده، سرقت عنوان خاص مجرمانه. منظورش اینه که آره عنوان خاص یعنی یه ماده جداگونه اینو خودش مستقلا جرم دونسته، مصداق سرقت و اینا مصداق جرائم معروف نیست. بعضی وقتا تو گزینه ها اینطوریه، ولی معمولا وقتی میگن عنوان خاص مجرمانه منظورش اینه که دو تا جرمو یه مجاز، میگن عنوان خاص مجرمانه فرار از زندان از طریق تخریب در، اینطوری میگن. یا مثلا میگن عنوان خاص مجرمانه رانندگی منتهی به فوت بدون گواهی نامه، یا اختلاس و جهل هم همینه، گفته اگر شما جهل کنی بعد اختلاس کنی با اون جهلت یه مجازات برات تعیین کرده، یعنی یه جداگونه نیست. تعدد اینجا اعمال نمیشه، تعدد اینجا تو این موارد اعمال نمیشه. مثلا بهش میگن عنوان خاص مجرمانه اختلاس توأم با جعل. بله
نمیشه
یه جرم مرتب، نه ربطی نداره. دو تا جرم رو در دل هم یه دونه انجام داده، یه دونه کرده. اگر یکی بگیری شاید بله بشه گفت مثلا این عنوان خاص مرکبه از اجزای مختلفی، ولی ماهیتا اگه حساب کنی دو تا جرمن که مجزا هم در دو ماده قانونی مجزا جرمن، ولی قانونگذار این دوتا رو در دل هم یک مجازات تعیین کرده. تبصره ماده گفته زندانیانی که مطابق آیین نامه به مرخصی برن و در موعد مقرر خودشونو معرفی نکنن فراری محسوب میشن. این رو هم در حکم فرار دونسته، یعنی ممکنه خروجش از زندان ما مجوز بوده، طرف مرخصی گرفته گفتم 5 روز شما میتونی بری بیرون، رفته ولی بعد 5 روز خودشو معرفی نکرده، اینجا به مجازات این ماده محکوم میشه. ماده 548 میگه که هرگاه ماموری که موظف به حفظ و ملازمت از متهم یا فرد زندانی بوده و در انجام وظیفه مسامحه و اهمالی نماید که منجر به فرار شود فلان هم مجازات داره. ماده 550 هم میگه که هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که طبق قانون مامور دستگیری کسی بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه و اهمال کرده باشد فلان قد مجازات میشود، و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار ری شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به حبس محکوم میشود. خب فرق این دوتا ماده چیه؟
ماده 548
شده است، ولی ماده 550 هنوز دستگیر نشده. بله ماده 548 برای فردی که دستگیر شده، یعنی الان تو بازداشته یا تو زندانه، درست؟ الان تو بازداشت یا زندانه. حالا من مأمور اون زندان یا بازداشتگاهم، مسامحه میکنم، طرف فرار میکنه، اما تو ماده 550 اصلا طرف هنوز دستگیر نشده، یعنی هنوز طرف دنبالش هستن مردم و طرف هنوز مثلا حکم جلبش صادر شده و دستگیر نشده. خب فرق این دوتا ماده چیه؟ حالا ماهیتشو گفتیم، مجازاتشو که ما گفتیم کار نداریم. خب مجازاتاش یه مقداری با هم فرق داره، ولی ما کاری به مجازاتش نداریم. اون چیزی که برای ما مهمه ماده 540 ای بابا دوباره قطع شد. صدا میاد الان دوستان؟ ماده 548 مقیده، یعنی گفته باید منتهی به فرار شه، جایی که طرف متهم یا زندانیه. صرف مسامحه و اهمال کافی نیست، باید حتما منتهی به فرار شه. اما ماده 550 که راجع به دستگیری، لااقل طبق ظاهر ماده مطلقه. اگر حتی طرف فرارم نکنه و در ادامه دستگیر بشه، باز هم جرم محققه. فقط تشدیدش چیه؟ مقیده. تشدیدش چه زمانیه؟ اگر به قصد مساعدت بوده و منتهی به فرارم بشه، اینجا تشدیدش مقید هست. مواد 551 و 549 هم زیاد توضیح ندارم، ما قبلا توضیحشون دادیم. ماده 552 هم که میگه که هر کس به شخص زندانی یا توقیف شده برای مساعدت به فرار اسلحه بدهد، به حبس از 2 تا 5 سال محکوم میشود. اینا فقط برای فرار از زندانه، وگرنه برای قتل و اینا اسلحه بده دیگه تابع قواعد عام مربوط به معاونت. راجع به ماده 547 هم من یه نکته دارم، رفت که برای فرار فقط در به زندان رو گفته که بشکونه میشه عنوان خاص مجرمانه. اگر چیزای دیگه غیر از در به زندان رو تخریب کنه، مجازات تخریب رو هم داره دیگه، میشه مصداق تعدد میشه دیگه، این تشدیده اعمال نمیشه ولی مجازات تخریب رو داره. نه شامل این ماده نمیشه. نه سیف بشه درسته، چون داره ضبط میکنه، حالا شاید اونا نمیتونن ببینن ولی سیف بشه میتونن ببینن. اما ماده 553 و 554. ماده 553 میگه هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده، طرف دستگیر شده و فرار کرده یک کلمه است، جدا نخونید، نه اینکه یه شخص دستگیر شده و مثلا شخص فرار کرده، دو تا چیز نیستن ها. کسی که دستگیر شده و فرار کرده، یعنی شما دستگیر شدی بعد از بازداشت رو فرار کردی حالا اومدی پیش من، میگه این شخص رو یا کسی که متهم به ارتکاب جرمیه و قانوناً امر به دستگیری او شده، یعنی حکم جلبش اومده. بله حالا این شخص رو، یعنی شخصی که یا حکم جلبش اومده یا حتی جلب شده و بعدش فرار کرده رو من مخفیش کنم، من میام چیکار میکنم؟ مخفیش کنم یا وسایل فرارش رو فراهم میکنم، مثلا میبرمش لب مرز که از ایران خارج بشه، یا بره مثلا در یه روستای دور افتاده اونجا زندگی کنه که پلیس ها نتونن بگیرنش، اینجا مجازات میشه. حالا اینو داشته باشید، بریم ماده 554 ماده بعدیش. میگه که هر کس از وقوع یه لحظه بر. ماده 554 میگه که هر کس از وقوع جرمی مطلع شده برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کنه، مانند اینکه مثلا منزلی تهیه کنه یا ادله جرم رو مخفی کنه یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کنه، فلان قدر محکوم میشه. خب فرق این ماده با ماده قبلی چی بود؟
اینجا دستگیر نشده، مثلا قبل از خودشون دستور منزلی مخفی
بر دستگیر. نه ببین، توی ماده قبلی یعنی 553 من شخص رو مخفی میکنم یا فراری میدم، درست؟ شخص رو فرار. اینجا نه، کاری با شخصه ندارم، درست؟
آثار جرم دارم.
آره آثار جرم رو دارم امها میکنم، یا کسی که هنوز دستگیر نشده و حکم دستگیریش نشده رو من مثلا میام یه منزلی براش تهیه میکنم، اینم هست راجع به فردش. آره یعنی کسی هنوز مثلا خبر نداره، هنوز تعقیبش یا حکم جلبش لااقل صادر نشده رو مخفی کنم، یا نه اصلا این الزاما نباید شخص رو مخفی کنم، ممکنه یه ادله‌ای بسازم، یه کاغذ سازی کنم، سند سازی کنم و ببرم دادگاه. آره اون نه 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 اینجا دو تا جور میشه، این شاید بشه تعدد معنوی، یعنی ادله جعلی بیاره میشه تعدد معنوی، تعدد مادی نمیشه. خب حالا این تفاوتش راجب ماده 554، یعنی جایی که من ادله جعلی و اینا رو کمک میکنم و اینها، یه کیفیت مخففه گذاشته، یه کیفیت مخففه. کیفیت مخففه چیه؟ میگه اگر این متهمه از اقارب درجه اول من باشه، حد اکثر مجازاته میشه نصف. یعنی الان 1 تا 3 سال مجازاته، ولی اگر از اقارب درجه اول باشه، یه مفهوم عرفی مثلا برادر پدر آره بهش کم پسر شخص بهش کمک کنیم، اینجا حد اکثر، یعنی میشه 1 سال تا 1.5 سال. این از کیفیت مخففه. نه طبقه ارسی نیست، آره درجه اول، آره مفهوم عرفی داره، اقارب درجه اول مفهومش عرفیه، معمولا خواهر و برادر رو اقارب درجه 1 حساب میکنن. آره ماده 553 هم این کیفیت مخففه هر رو داره، یعنی تو 553 هم اگر طرف اقارب درجه 1 باشه حد اکثر مجازات میشه نیست، هم یک کیفیت معاف کننده داره که تو تبصره ماده 553 اومده. میگه در صورتی که احراز شود فرد فراری دهنده یا مخفی کننده یقین به بیگناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود، اینجا کلن از مجازات معافه. پس اگر تو ماده 553 اگر شخص یقین داشت که طرف بیگناهه و این رو ثابت کرد کلن معافه، اگر اقارب درجه 1 بود تخفیف داره مجازاتش، کیفیت مخففه قانونی داره، بله تخفیف میخوره. پس این دوتا رو قاطی نکنه، تو ماده 553 که من یه شخص رو فراری دادم یا مخفیش کردم، شخصی که یا دستگیر شده و فرار کرده یا حکم به دستگیریش داده شده رو، یه کیفیت مخففه داره. این که اقارب درجه 1 هم بود میشه حد اکثرش نیست، و یه کیفیت معاف کننده داره که اگر احراز شه که بیگناه بود و یعنی من یقین به بیگناهیش داشتم و اینو بتونم ثابت کنم، اینجا کلا موافق. این که چیو بتونم ثابت کنم اختلافیه، یه اختلاف نظر اینجاست که چیو باید ثابت کنم، آیا یقین باید ثابت شه یا بیگناهی باید ثابت بشه، یعنی باید من برم ثابت کنم که آقا ایشون بیگناه، حکم براعتشو بگیرم تا خودم مجازات نشم، یا نه همین که واقعا ثابت کنم که یقین داشتم بیگناهه، هرچند که خبر نداشتم مثلا بعدا ثابت شد که بابا چیه گناهکاره، اینجا هم مجازات. این
ظاهر اینجا نشون میده فقط یقین رو ثابت کنه که باید میکنه، خودتون بیگناهی کار دادگاه ثابت کنه.
این اختلاف، ببین شما این دوتا نظرات رو داشته باشید، معمولا تو گزینه ها تو اینجور مواقع یه دونه از نظره، دادم من هر جفتشو میگم. ببین تو موارد اختلافی یک بار گفتم من، تنها کاری که شما میتونید بکنید اینه که جفتشو بلد باشید که اگه یکیش تو گزینه ها اومده بود اونو بزنید، بله اون رو بزنید، اگرم جفتش بود واقعا معلوم نمیکنه که طراح از کدوم نظر میخواد تبه، ولی به نظر حالا فکر کنم اون که بیگناهی رو ثابت کنه یه مقدار شاید آزمونی تر باشه اون که بیگناهی، ولی خب ظاهر اینطوریه که به قول شما یقین رو ثابت کنه کافی است. ولی میگم این دوتا رو شما بلد باش که اگر توی آزمون اومد بتونید بزنید، حالا اگه یکیش اومد دیگه واضحه. فصل 8 قصب عناوین و مشابه، دقت کنید تو اینجا فصلاش هم بخونید، خب یعنی اون عنوانش هم، چون مثلا بعضی از اون عناوینش تو خود ماده نیست، خب مثلا الان قصب تو خود ماده 555 اصلا نیست ولی تو فصلش اومده. اینجا خیلی از حقوقدانا مثلا خیلی بحثه تو آزمون‌های حقوقی مثلا سوال که میده می‌نویسه قصب عنوان، در حالی که کلمه قصب توی ماده نیست. اینه که اون فصلش رو هم حتما بخونید. خب ماده 555 مفهومش اینه، حالا دوستان دیگه متن ماده جلوشون باشه، مفهومش اینه که من توی شغلی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی که به مربوط نیست، یا خودمو معرفی میکنم یا دخالت میدم، یعنی میام میگم آقا من مثلا کاربند وزارت اطلاعاتم، مأمور مثلا سرهنگ نیروی انتظامی هم بفرض تو مشاغل ما تو دولتی خصوصی نه، مثلا بگم کارمند یا مثلا رئیس فلان شرکت بزرگ خصوصی من هستم، شامل این ماده نمیشه، دولتی باشه و لازمه نیست حتما خودم معرفی کنم و همین که دخالت هم بدم خودم رو، آره یعنی یه جوری رفتار کنم که بله یه کارایی بکنم که بقیه مثلا فکر کنم من مأمور نیروی انتظامی هستم. خلبان قلابی هم فکر نمی کنم خلبان سمت دولتی باشه، وکیل نه دولتی. حالا البته اجازه بدیم ما سه تاشو بخونیم، سه چهار تا ماده است اونجا، یه جاهایی توسعش هم داده، حالا الان بخونیم بعد بگیم. در ادامه گفته که چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت. یه نکته ای تو تعدد هست، ما یه مقدار تعدد هم باید بگیم. ببینید تو تعدد مادی غالبا مثلا وقتی دوتا جرم انجام میدم جفتش تشدید میشن غالبا، اما یکیش اجرا میشه. یعنی مثلا من یه جرم انجام میدم 1 تا 5 سال، یه جرم انجام میدم 2 تا 10 سال، اون 1 تا 5 ساله تو تعدد میشه 3 سال و 1 روز تا 5 سال، اون 2 تا 10 ساله میشه 6 سال و 1 روز تا 10 سال، یعنی حداقلش تشدید شد. حالا برای جرم اولیه مثلا قاضی 4 سال حبس میده، برای دومی 7 سال، اینجا فقط 7 ساله اجرا میشه دیگه، نمیگن 7 سال و 4 سال 11 سال. بله مجازات قضایی، اشد قضایی غالبا اجرا میشه. حالا تو تعدد اینها رو انشالله کامل خواهیم دید. اما یه جاهایی قانونگذار اومده گفته نه جمع میشن مجازات ها. یعنی چی؟ یعنی مجازات های دوتا جرم رو شما تشدید نکن، مثلا تو مثال من همون 1 تا 5 سال و 2 تا 10 سال حکم بده، مثلا میتونه برای جرم اول 1 سال حکم بده، برای جرم دوم 6 سال، ولی جفتش رو اجرا کن، یعنی 7 سال رو اجرا. آزمونیش اینه، هرچند که از نظر علمی کاملا به نظر من اشتباهه، آزمونیش اینه. چرا؟ حالا یه داخل پرانتز، حالا در حد یه دقیقه فقط یه نکته علمی هم بگیم، این آزمونی نیست. علتی که میگم آزمونیش اینه ولی علمیش اشتباهه اینه که قانونگذار سال 75 این تعزیرات رو نوشته، درست؟ اون زمان قانون مجازات سال 70 حاکم بود. قانون مجازات سال 70 میگفت که در جرائم مشابه یه مجازات اعمال میشه، متفاوت باشن جمع مجازات، یعنی هیچ کدوم تشدید نمیشن، همش اجرا میشه. این که گفته مجازات اون رو داره، منظورش اینه که تعدد اعمال میشه طبق قواعد تعدد زمان خودش، گفته که این مجازات ها رو هم دارد، منظورش اعمال مقررات تعدده، نه اینکه 17 سال بعد که قانون 92 تصویب شده این بخواد اینو تخصیص بزنه، مثلا بگه که شما چون آره از تعدد پیروی نکن. این فقط منظورش اینه که مجازات تعدد رو شما اینجا اعمال کن، چون اون زمان تعدد جمع بوده گفته جمع کن، ولی تو آزمون شما همین جمع مجازات رو بزنی. آره توی آزمون اگر توی آزمون همچین چیزی اومد، شما همون جمع مجازات، یعنی بگید هم جعل محکوم میشه هم دخالت و قصب عناوین و مشابه و بله و اجرا، هم هر جفتش اجرا میشه. ماده 556 راجع به لباس مامورین نظامی و انتظامی. خب علت اینکه فقط مامورین نظامی و انتظامی رو گفته اینه که خب اونها فقط لباس متحدالشکل دارن غالبا، مثلا کارمندان بانک و نمیدونم کارمندان مثلا وزارت اطلاعات و اینها معمولا لباس متحدالشکلی ندارن، یا مثلا نمایندگان مجلس، نمایندگان به فرض مثلا اعضای شورای نگهبان، اینا لباس خاصی ندارن که کسی بپوشه، بخاطر همین فقط ماموران نظامی و انتظامی رو گفته. یا نشانه ها، مدال ها و سایر امتیازات دولتی رو، اینم بهش دقت کنید، نشانه ها و مدال ها هم گفته، فقط لباس نیست، فقط لباس اینجا نیست، قاطی نکنید، چون یه وقت طراح رو همین دست میذاره، مثلا میگه که یک نفر مدال دولتی یا امتیاز دولتی رو، امتیازاتی که مثلا شما مجوز واردات صادرات به شما میده، یا یه مثلا امتیازی مثلا به عنوان شما رو به عنوان نفر برتر فلان جا معرفی میکنه، مثلا آره از طرف دولت بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود، مثلا همون جعل، این تقریبا یه مقداری شبیه جعل است. میگه بدون
تغییر
باید باشه یا لااقل موجب اشتباه
بشه
عرفان. بله اگه مثلا یه لباسی بود که خیلی به لباس هر کسی دید گفت نه بابا این لباس
ناجانیست،
آره ناجانیست، اینجا دیگه مشمول ماده نمیشه. اینجا هم گفته که اگر از عمل خودش سوء استفاده کنه به هر دو مجازات محکوم میشود. باز هم اینجا جمعه، بله اگر از عمل خودش سوء استفاده کنه به مجازات جعل محکوم، به هر دو تا مجازات محکوم میشه. فقط هم استفاده علنی جرمه، یعنی من تو خونه خودم این رو بپوشم مشمول ماده 556 نمیشم. اگر علنی بیام بیرون و همه ببینن اینجا مشمول این ماده میشن و از جرائم مستمر هم هست، یکی از مثالهای جرائم مستمری که حالا البته میگم اینا نمیخواد خیلی چیز، حالا من اون مثال فقط دارم میگم خیلی چیز نیست، ولی خب یکی از مثالهایی که همیشه برای جرائم مستمر زده میشه و مثلا تو صلاحیت دادگاه ها کیفری هم معمولا این مثال رو میزنن، مثلا میگن طرف در تهران لباس نظامی پوشیده تا شیراز همینطوری از چند شهر گذشته، مثلا میگن همه دادگاه ها اینجا حالا یا صالحن یا دستگیری صالحه و فلان. استفاده از این البسن برای هنرهای نمایشی خب مشمول مقررات این ماده نمیشه، اینم که واضحه دیگه، برای فیلم و اینا بپوشن مشمول این ماده نیست. ماده 557 راجب مدال‌ها، نشان‌ها و لباس‌های متحدالشکل مأمورین خارجیه. مثلا فرض کنیم در سفارت ایتالیا ما یه لباس‌های متحدالشکلی داریم، من اونها رو می‌پوشم. حالا این در چه صورتی جرمه؟ در صورتی که اولا علنی باشه، پس علنی بودنش مثل همون ایرانیه، لباس‌های ایرانی. اما یه شرط دیگه هم داره که تو لباس ایرانی نیست، به شرط معامله متقابل یا اینکه موجب اختلال در نظم عمومی بشه، یعنی یکی از این دوتا شرط کافیه.
آره ایران کشور
چی؟ اختلال در نظم عمومی ایران بله. معامله متقابل یعنی چی؟ یعنی پوشیدن لباس مأمورین ایران در ایتالیا هم جرم باشه. معامله متقابل یعنی این، معامله متقابل این هست.
خب
بله دیگه، طبیعتا اگه مجاز باشه که مجاز طرف دیگه، مجاز که مثلا افسر نیروی انتظامی خب لباسش رو بپوشه که مجاز دیگه، این که معلومه دیگه، باید غیر مجاز. پس غیر مجاز و علنی بودن هر جفتش شرطه، ولی این که اختلال در نظم عمومی یا معامله متقابل فقط توی خارجی ها شرطه، تو ایرانی نه مطلقه. اگر باعث اختلال در نظم عمومی هم نشه باز هم جرم محقق هست.
مثلا یه مسئله یه سری بازنشسته هستن وقتی بازنشسته شدن دیگه حق پوشیدن لباس ندارن، اونا اگه لباس پوشن مجرم محسوب میشن.
اگر بله، اگر حق پوشیدن لباس نداشته باشن بله، مهم اینه که حق داشته باشی، مجاز باشی که بپوشی. حالا به هر عنوانی شما مجاز نیستی به پوشال بازنشست شدی یا فلان. راجع به علنی بودن هم یه توضیحی بدیم، چون بعضی جاها میگن علنی یا تظاهر و اینها. علنی یعنی مثلا مثل خیابون، مثل جایی که ممکنه شما رو ببینن کسان دیگه. ببین معیار علنی بودن دیدن نیست، امکان دیده شدن عمومی هست. شما تو خونت اگه باشی 5 نفر هم باشن این علنی نیست، این علنی نیست. شما تو خونه ای مستعد نیست، نوعا مستعد این نیست که کسی بیاد و اونجا رو مشاهده کنه. ولی اگر تو خیابون باشی اون لحظه هم هیچکی نباشه باز هم این علنیه. پس علنی بودن یه جورایی معیارش یه جورایی نوعیه، مثلا اگه بخوایم تشبیه کنیم آن یه جوریه که شما باید مستعد این باشه که عموم مردم بتونن ببینن. درست؟ اگر مستعد این بود که عموم مردم ببینه میشه علنی، ولی اگه مستعد این نبود ولو اینکه تعدادی هم دیدن دیگه نمیشه علنی. هر جا که میگیم علنی قاعده کلی رو یادتون باشه.
مثلا
راهروهای
علنی محسوب میشه.
راهروهای آپارتمان به نظرم نه. البته میتونه اختلافی باشه ولی به نظرم نه. الان این عموم مردم بتونن ببینن. اون مکانیه که مثلا فقط یه سری افراد خیلی خاص میتونن ببیننش. به نظر من علنی نیست. حالا ولی میگم بازم ممکنه اختلافی باشه. خب یه ماده واحده ای هست. ماده واحده گفتیم یعنی چی؟ یعنی قانونی که یه ماده بیشتر نداره. به اسم ماده واحده قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی. میگه استفاده از عناوین علمی مثل دکتر و مهندس و ماننده اینها، مثل پروفسور و اینها، باید طرف مدرک داشته. یعنی اگر من میام میگم دکترم، اگه میگم مهندسم، باید حتما واقعا دکتر و مهندس باشم. اگر دکتر و مهندس نباشم به مجازات ماده 556 محکوم میشم. منتها تبصرش میاد اینو دامنشو محدود میکنه. این نیست که من هر جا گفتم مهندسم و دروغ بود من مجرم باشم. میگه نه، میگه کجاها استفاده از این عناوین البته به دروغ جرمه؟ در مکاتبات اداری یا تبلیغات عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو و تلویزیون و مجله و سایت، یا نطق در مجامع و انتشار اوراق چاپی و خطی، انتشار اوراق چاپی و خطی و تبلیغ عمومی و مکاتبات اداری. خب پس چی شد؟ فقط تو اینجا هست. مکاتبات اداری، وسایل ارتباط جمعی، سایت هم گفته ها، دقت کنید. پس تو سایت هم من بزنم این باز هم جرمه. و انتشار اوراق چاپی و خطی، مثلا کتابی طرف چاپ کنه الکی روش بوده مثل مهندس فلانی، این میشه مشمول این ماده. ولی همینطوری من نطق در مجمع نباشه و اینها، مجمع خب بیشتر مجامعی هست که تعداد زیادی از افراد نشسته باشن، وگرنه مثلا یه جایی که 5 6 نفر هستن به تبع نمیشه مجمع.
شما نماینده مثلا میشه.
بله.
میره واسه اون چند تا ماده ای که موضوع تعیین کرده توی استفاده از علم هنری مصور ریزاست 49.
ولی خودش اینجا مجازات گفته دیگه، خودش مجازاتش رو اینجا تعیین کرده. اگرم تعارضی داشته باشه این ماده مقدمه، چون این ماده سال 75. و ضمن آهان راجع لباس بیگانه میگم مجوز باید از همون کشور عقد شده باشه نه از ایران. یعنی مجوز رو باید همون بله کشور بیگانه داده باشه. خب فصل نهم تخریب اموال تاریخی فرهنگی. ما اینم خیلی حالا نکات خاصی ندارم، میخونیمش. میگه هر کسی که ماده 558 میگه اون مکانهای تاریخی فرهنگی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده یا مستقلن یا یه خطوط و نقوش و وسائلی هست که خودشون مستقلن هم واجد حیثیت فرهنگی تاریخی هست، نه مثلا وسائلی که تازگی ها سازمان میراث فرهنگی گذاشته، نه اونا اثر تاریخی نیست. مثلا اثر تاریخی چند تا جایش هم مثلا سازمان میراث فرهنگی خودش مثلا این مقدار زیباترش کرده، اونا نه. اگر اینها رو خراب کنه به حبس محکوم میشود. بله در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده باشد. پس هر اثر نه مستقلن داره چیا رو میگه؟ نقوش و اینها، دقت کنید. بله ببینید، نقوشی، نقوش مکانهایی که به ثبت رسیده اند، نه نقوش مکانهایی که به ثبت نرسیده اند. متوجه شدید؟ بله، یعنی مکانی که به ثبت رسیده چه خودش رو تخریب کنم چه اون لوازم داخلش، البته به شرطی که اون لوازم هم مستقلن واجد اثر فرهنگی تاریخی باشن، اینجا به این مجازات مکوشه. اگرم اینا نباشه تخریب عامه که ماده 675 به بعده 675 تا 689 هست، تخریب عام میشه. این نیست که اصلا جرم نباشه، نه اینطوری نیست. ماده 550 هم راجع به سرقته. میگه هر کس اشیا و مساله، ببین چون اینجاها قانون گذار صرفا در صدد تعیین مجازات بوده خیلی نکاتی ندارن، خیلی واضحن و نکته خاصی معمولا ندارن. میگه هر کس اشیا و لوازم و مساله و قطعات آثار فرهنگی تاریخی را از موزه ها و نمایشگاه و اماکن تاریخی مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولتن، اینجا دیگه ثبت و اینا نمیخواد، سرقت کنه یا با علم مسروق بودن اشیای مذکور بخره یا پنهان کنه، در صورتی که مشمول حد سرقت نشه به فلان قد مجازات محکوم میشه. خب اینم واضحه دیگه از کجاها در واقع باید روبوده بشه و محل سرقت هم حتما باید از موزه و نمایشگاه باشه. آره مثلا آره نه این ماده نیست، از موزه و نمایشگاه من سرقت کنم این ماده محققه. ماده 560 جایی داره میگه که برخلاف ماده 550ش من نرفتم اثر رو تخریب کنم، مثلا برنشم کلنگ بردارم بکنم تو اثر. چیکار کردم؟ مثلا در کنار اثر در فاصله 5 متری اثر تاریخی حفاری هایی کردم، این حفاری ها باعث شده که اثر یا تخریب شه یا حتی باعث تزلزلش بشه. یعنی ممکنه که عملا هم تخریب نشده باشه، تخریب نشده بله، اما البته اون اثر تاریخی فرهنگی فکر نمی کنم باشه. خلاصه این که کدوم تاریخی فرهنگی معمولا منظورش اینه که هر دو وصف داشته باشه، نه اینکه یا تاریخی یا فرهنگی. بیشتر چیز کلمه تاریخی فرهنگی هم اگه دقت کنید تو متن ماده خیلی کنارش خط گذاشته، یعنی خیلی از مواد ننوشته تاریخی یا فرهنگی، نوشته تاریخی فرهنگی. بله خب اینجا تاریخی فرهنگی آره دیگه تقریبا ما قدیمی باشن دیگه، حداقل معمولا به 100 سال اخیر میگن معاصر، قبل 100 سال میگن تاریخی، ولی خب بیشترش خیلی از مواد گفتن که باید حتما به ثبت رسیده باشه. خب حالا دوستان دقت بفرمایید، اینجا من حفاری کردم که باعث تزلزل چی شده؟
بنا شده.
ممکنه اصلا خرابم نشده باشه هنوز، ولی باعث شده که مثلا این احتمال خرابی داشته باشه یا راحت تر دیگه خراب شه از این به بعد، این میشه تزلزل. اینجا هم جرم این ماده محققه و همینطور ممکنه باعث تخریب هم شده باشه، باز هم جرم این ماده محققه.
این ماده هم این که به ثبت ملی رسیده باشه شرطه یا نه؟
نه این سر نباید آثار فرهنگی تاریخی باشن، واجد خصیصه فرهنگی و تاریخی باشن. ماده 561 میگه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب میشه و فلان مجازاتو داره. خب ما تو قاچاق انشالله یکی از قوانین خاصی که تدریس خواهد شد همین آن قاچاق، تو قاچاق میگیم قاچاق زمانی هست که یک کالایی یا از کشور بره بیرون یا از خارج داخل کشور بشه، پس گذشت از مرز شرط تحقق قاچاقه، جرم قاچاق. تا زمانی که از مرز خارج نشده یا وارد مرز نشده
جرم قاچاق نشده،
بله جرم قاچاق محقق نشده. منتها اینجا استثناء زده، یعنی شروع به جرم رو در حکم جرم تام گرفته، گفته که همین که من میخواستم یه سری اموال تاریخی فرهنگی رو خارج کنم ولو اینکه لب مرز مامورین من رو دستگیر کردن و نذاشتن، اینجا قاچاق محسوب کرده. خب این هم نکته خاصی نداره. ماده 562 حفاری و کاوشه، یعنی طرف زمین رو میکنه تا به یه مثلا گنجی برسه یا به یه آثار تاریخی فرهنگی برسه، میگه حفاری و کاوشش هم ممنوعه، یعنی همین که شما حفاری هم کنی با این نیت خود حفاری هم ممنوعه، حتی اگر به اون وسیله شما نتونی دسترسی پیدا کنی و به اون وسیله هم موفق هم نشی باز هم جرمه. کیفیت مشددش چیه؟ اینه که در اماکن و محوطه هایی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیدن باشه یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی باشه، یکی از این دو حالت رو داشته باشه این کیفیت مشدد، گفتم کیفیت مشدد تعزیرات هم حفظ کنید. پس حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی فرهنگی دو تا کیفیت مشدد داشته، یکی از این دو تا باشن کافیان. حفاری در اماکن تاریخی باشه که در فهرست آثار ملی یا در مکانهای مذهبی باشه. حالا یه وقت هست شما مثلا برای کشاورزی داری میکنی، هدفت برای مثلا کشاورزیه، ولی یهو مثلا یه مقدار کوزه های قدیمی و اینها یا ظرف و ظروف قدیمی از زیر خاک در میاد. اینجا گفته باید تحویلش بدی، اگه تحویل ندی به ضبط اموال مکسوفه محکوم میشی. البته خب فرقی هم نداره دیگه، تو تحویلشو بدی و تحویل ندی هم آخرش فقط میان همون رو ازت میگیرن، فرقی بله نداره. اینه که اینجا هیچ فرقی نداره. بله چی؟
بالا
حبس
باشی نداره.
آره دیگه، آره
سال 90
آره همین تفسیر سوال بودی است. تبصره دوش میگه خرید و فروش اموال تاریخی فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ممنوعه. خریدار و فروشنده انقدر مجازات دارن، اگر به خارجی بفروشه به حد اکثر مجازات محکوم میشه. دقت کنید، بله دقت بفرمایید ها، به خارجی بفروشه فقط فروشنده به حد اکثر مجازات محکوم میشه، خریدار به همون مجازات محکوم میشه. پس چی شد؟ اگه من به یه ایرانی فروختم که خب هیچی دیگه مجازات میشیم جفتمون، اگه من به یه من ایرانی به یه خارجی فروختم اینجا من به حد اکثر مجازات، خارجی نه به خود مجازات الزامن دیگه نمیخواد حد اکثر داشته باشه. بله ماده 563 میگه که هر کس به اراضی و تپه ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشه تجاوز کنه به فلان قدر محکوم میشه، البته به شرطی که سازمان میراث فرهنگی قبلا حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را تعیین کرده باشه. یعنی سازمان میراث فرهنگی گفته از اینجا جلوتر مثلا نری، خطرناکه برای اثر، ممکنه خراب شه یا فلان. اگر کسی اومد بله یه حریمی گذاشته براشون، اگر این حریم رو شکوند اینجا مجازات میشه. ماده 564 هم که میگه که اومده شخص بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی مرمت کرده، طرف اومده توسعه داده، مرمت کرده، تغییر داده، این کارا رو انجام داده بدون اذن از میراث فرهنگی، اینجا براش مجازات تعیین کرده، حتی اگه خودش هم مالک باشه. بله. ماده 565 میگه که اون آثاری که به ثبت ملی رسیدن رو اگر با علم و اطلاع بفروشه به کسی انتقال بده، حالا فروش، هبه، صلح، اینها به حبس محکومش، که البته این جرم رو فعلاً میگن فقط توسط مالک میتونه انجام بشه. چرا؟ چون اگه غیر مالک باشه یا کلاهبرداری میشه یا انتقال مال غیر، مثلا طرف کاخ دادگستری و قدیم میگفتم یه نفر به خارجی فروخته بود، حالا اون لاغر اون موقع که الانم آثار فرهنگی تاریخی نبود، ولی در کل مثلا طرف کاخ دادگستری فروخته میشه کلاهبرداری،
نمیدونم
نمیدونم حالا به چه عنوانی
اجاره کرده بود.
آره این رو فروخته بود و مثلا اون دیگه میشه کلاهبرداری یا انتقال مال غیر. ماده 566 میگه که اومدن این نحوه استفاده از ابنیه رو عوض کردن به نحوی که برخلاف شؤونات اثره. یه وقت هست برخلاف مثلا بازار وکیل شیراز، شاید اینجا الان کاسبی هم کنن تازه قشنگتر هم میشه، یعنی اصلا برخلاف شؤونش نیست، ولی مثلا یه جایی و آثار ملی مثلا برداشتن مسافرخونش کردن، خب این خلاف شؤون اثره، یعنی اومدن کار کردش رو عوض کردن این اثر تاریخی رو، اینجا براش مجازات تعیین کرد. ماده 566 مکرر که گفتیم چرا میگم مکرر، گفتیم شماره ها به هم نخواد، پس وقتی میگیم مکرر یعنی بعدن تصویب شده. این ماده سال 88 تصویب شده که یه بار ما تو قلب سکم اتفاقا به این ماده اگه یادتون باشه اشاره کردیم، میگه هر کس نمونه تقلبی آثار تاریخی فرهنگی رو اهم از ایرانی یا خارجی به جای اثر اصلی بسازه یا به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگه یا فروش، معرفی، هم یا نگهداری کنه یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کنه مجازات میشه. خب ببینید دوستان دقت کنید، ساختن اشیا مطلقا مشمول ماده است، صرف نظر از قصد من، یعنی قصد من مهم نیست که از ساختن این شی چیه، من یه کوزه مثلا تاریخی رو میسازم، یه ظرف یا یه سکه مثلا زمان ساسانیان رو میسازن، گفتیم سکه های قبل از پهلوی مشمول قلب سکه نمیشن ولی مشمول این میشن، و سکه مثلا قاجاریه رو میسازم، حالا با هر نیتی، برای با زیبایی خونم میسازم، برای فروش میسازم، برای تجارت، برای هر نیتی، اینجا جرمه. اما حمل و خریدش و معرفی و نگهداریش زمانی جرمه که به قصد عرضه قاچاق یا فروش باشه. اگر به قصد قاچاق یا فروش یا عرضه باشه، اینجا هست که حمل و نگهداری و معرفیش جرمه یا خریدش. اگه نه مثلا برای زیبایی خونم فقط نگهداری کنم، این نگهداری جرم نیست، یا برای زیبایی خانم بخرم، اینجا جرم نیستش.
البته شما هم گفته به جای اثر اصلی، یعنی اگه از همون اول نیت،
بله، به جای اثر اصلی طرف میخواد متقلبانه بسازه، یه وقت هست که همینجوری آره مثلا خیلی ها کوزه هست اصلا میفروشن، مثلا حالت کوزه قدیمی ساختنش با قیمت ارزونی دست فروشا حتی میفروشن. خب آره، اون که معلومه که شامل، آره اون که اصلا موردی نداره اگر با این نیته که بفروشه، کما اینکه متداول هم هست تو بعضی از اشیا کوزه مثلا قدیمی رو در میارن و میفروشن. تبصره یکم که نمونه تقلبی رو معرفی کردی که زیاد چیزی نیست. اشیاء مکشوف هم که به نفع سازمان میراث فرهنگی ضبط میشه. ماده 567 گفته که در کلیه جرم مسئول در این فصل سازمان میراث فرهنگی یا دوایر دولتی شاکی هم بوده. چرا اینو گفته به نظرتون؟ و دادستان نمیتونه فهمید؟ نه. بله، سال 70 تو قانون سال 70 و 75 قابل گذشت بود. به خاطر اینکه قابل گذشت بودن گفته بود اینها، ولی الان دیگه شده غیر قابل گذشت. الان جرائم این فصل همگی غیر قابل گذشتن. حالا فرق نداره، حالا اونا میتونن شکایت که میشه کرد. آره. نه، فقط اینا بتونن نیست، بله.
سال 68 شده.
نه، ماده 567 و سال 75. فقط ماده 566 مکرر بود که 88. الان غیر قابل گذشتن. الان دقت کنید، موارد مذکور در این فصل الان غیر قابل گذشت هستند. ماده 568 هم چیز خاصی گفته شخص حقوقی انجام بشه، مدیران و مسئولان هم که دستور دادن هم مجازات میشه. خب ما تو شخص حقوقی هم میگیم هر وقت شخص حقوقی، بله، هم شخص حقوقی مجازات میشه هم حقیقی، بله. ماده 569 هم که میگه در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب، حتی فقط تخریب، اصلا عنوان فصلش هم اشتباها نوشته بود تخریب، در حالی که علاوه بر تخریب چندین جرم دیگر هم داشت. میگه این جرما رو اگر مالک انجام داده و نمیدونسته که به ثبت آثار ملی رسیده، اینجا از مجازات معاف هست. خب دوستان یه 16 دقیقه استراحت کنیم و خدمت برسیم.
نه هستی.